شده است که گویا او چند سال پیش مرده است، ولی سخنگوی این گروه پس از دو هفته گرفتن کابل گفت او زنده و در قندهار است. کاربران شبکه‌ها در پاکستان و افغانستان حد زده بودند که او با کووید 19 گرفتار یا در بمب‌باران کشته شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حکومت طالبان برخلاف انتظاری و تقاضای جامعه جهانی و کشورهای همسایه پورا از نمایندگان این گروه ترکیب یافته است. تاجیکستان پیشتر هشدار داده بود که حکومتی به این شیوه تشکیل شده را اعتراف نمی کند. آیا دوشنبه واقعیت نو را می پذیرد و با حکومت طالبان چگونه مناسبت می توان داشت؟ تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ای را می کنم. هیئت نوی حکومت طالبان را سخنگوی این حرکت ذبیح الله مجاهد 7 سپتامبر اعلان کرد. طبق این تعیینات همه وزارت‌های کلیدی در میان چهره‌های طالبان تقسیم کرده شده است که برخی از آنها برای عمل‌های تروریستی تا به حال در جستجوی بین‌المللی هستند. تأسیس حکومت طالبان در پسمنظر تظاهرات ضد طالبانی و ضد پاکستانی در برخی از شهرهای افغانستان و برخلاف انتظاری‌های بازیگران جهانی و منطقه‌ای درباره فراگیر بودن حکومت نو صورت گرفت. خود طالبان تعینات را موقتی می‌نامد و وعده داده است که تا حال در بخشی از وزارت‌ها شخصانی کلیدی مقرر نشدند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان موقع کشور را در برابر حکومت طالبان روز 8 سپتامبر در یک جلسه آنلاینی وزیران کارهای خارجی کشورهای همسایه افغانستان اعلان کرد. او گفت هیچ حکومتی را که بدون رای پرسی و به حضوری همه قوم ها تشکیل شده است اعتراف نمی کنند. قبلا امام علی رحمان در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجی پاکستان است همین گونه اظهارات داده بود. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف تاکید میکند که مقامات تاجیکستان برای تصمیم نهایی با نظر داشت واکنش متحدانش در سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی و سازمان همکاری های شانگهای اقدام خواهند کرد. در ضمن تاشکند موضع‌گیری دیگرگونه کرد و از تأسیس حکومت موقتی طالبان استقبال نمود. وزارت کارهای خارجی ازبکستان روز 8 سپتامبر امیدواری کرد که این تصمیم باعث به دست آوردن رضایت وسیع ملی استقرار صلح و ثبات استوار در این کشور خواهد شد. تاشکند آمادگی خود را برای مکالمه سازنده و همکاری واقعی با مقامات نوی دولت افغانستان اظهار داشت. چین نیز آمادگی خود را برای مکالمه با حکومت طالبان در افغانستان اعلان کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین روز 8 سپتامبر گفت پکین امید دارد حکومت طالبان علیه تروریسم مقاومت خواهد کرد. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف گفت روسیه حالا قدم‌های نخستین حکومت نوی افغانستان را نظاره خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا انتونی بلینکن تاکید می‌کند که ایالات متحده و زیاده از 20 کشور شریک آن به طور واضح اظهار داشتند که می‌خواهند طالبان مسئولیت خود را اجرا کنند. به قول یک سیاست‌شناس از دوشنبه روابط با حکومت طالبان از عامل‌های زیادی وابسته خواهد بود و حالا مشخص چیزی گفتن دشوار است. اما تلاش دوشنبه برای رد کردن اعتراف طالبان همچون یک امکان سیاسی برای رهبریت جمهوری نیز ارزیابی می شود. هنگام سخنرانی در یک جلسه تنتنوی به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، امام علی رحمان گفت ناآرامی و فاجعه در افغانستان نتیجه مداخله خارجی است و سازمان های بین المللی حقوق بشر را که هیچ اقدامی برای حمایت از مردم افغانستان نمی کنند تنقید کرد. تحلیلگر مسائل سیاسی پرویز ملاجانوف اقرار میکند که تاجیکستان میتواند به یک پایگاه مخالفان ضد طالبان تبدیل یابد. قبلا منابع رادیوی آزادی از افغانستان گفته بودند که نمایندگان مقاومت پنشیر با خدمات مخصوصی روسیه و نظامیان این کشور در تماس بودند و با آنها در دوشنبه ملاقات کردند. با وجود این، مسکوی رسمی در برابر حوادث پنشیر واکنش قابل توجه نکرده است. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را در کابل به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
غالبان دومین مسابقه بین المللی آید به گوشتگیری با ماشین های سبک رو مکافاتانیده شدند. در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان به پایان رسید، ورزشگران تاجیک 14 مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. دومین مسابقه بین المللی آید به گوشتی ملی 12 سپتامبر در شهر دوشنبه با اشتراک پهلوانان از 13 کشور بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، ازبکستان، فلسطین، هندوستان و ایران برگزار شد. رقابت ها در 5 وزن میانی مردان و در 1 وزن میانی زنان صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن پهلوانان تاجیک پیروز گشتند. در وزن 60 کیلو خیرندش مرادزاده، در وزن 70 کیلو میرزا جمیل رمضانوف، در وزن 90 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن بیش از 90 کیلو تیمور رحیموف غالب آمدند. تنها در 1 وزن مهمانان غلبه کردند. عمر بازاروی ازبکستانی در وزن 80 کیلو مقام اول را از آن خود کرد. در سبقت زنان در وزن 65 کیلو کمیلا بابروا از روسیه غالب شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک که بار دوم در این مسابقه بین المللی غالب آمد، درباره خود چنین اطلاع داد:
من از خورده گوشتین را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم.
غالبان مسابقه بین المللی در هر یک وزن با شاه جایزه افتمبیلی سبک رو مکافاتانیده شدند. همچنین برندگان مدال های نقره صاحب $3,000 ایالات متحده آمریکا و برندگان مدال های برنجی صاحب $1,500 گشتند. خبر دیگر، در مسابقات از روی برنامه اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در شهر قزان بیش از 1100 ورزشکار از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدوا، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. سن و سال ورزشکاران از 14 تا 23 ساله بود. آنها برای 182 مجموعه جایزه ها در 11 انشاءات ورزشی قزان آید به 16 نمودی ورزش مبارزه بردند. تاجیکستان را در این بازی ها 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کردند. ورزشکاران تاجیک 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنجی گرفتند. مدال های نقره را فیروز میرزا رجبوف در سبقت گوشتی یونانی و رومی، محمد اکراموف و مصطفی احمدوف در سبقت گوشتی آزاد، نورلمبک ارماتوف آید به بوکس، خورشید شاه کریمزاده و حاجی اکبر تاشمرادوف در سبقت گوشتی کمربندی، بیبی نشستما خالوا در سبقت بوکس تایلندی به دست آوردند. اسلام جان عزیزوف آید به گوشتی یونانی و رومی، فیروز جان زیایوف و دلشاد قربانوف در گوشتی کمربندی، قربانعلی آخونوف در سبقت گوشتی کورش، جهان افروز سلیمانوف در سبقت سامبو، امون جان دامینوف در سبقت بوکس تایلندی، امین جان مولانوف و جمشید حسنوف در سبقت تنیس روی میز در رقابت های جفت مردانه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. از روی حساب مدال ها روسیه با کسب 215 مدال، از آن جمله 114 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 91 مدال، من جمله 23 نشان طلا در جای دوم و قزاقستان با کسب 106 مدال، از آن جمله 18 نشان طلا در جای سوم موقع گرفتند. تاجیکستان باشد با کسب 14 مدال و بدون طلا مقام هفتم را صاحب شد و از ارمنستان و مالدوا پیش گذشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از زمان سر قدرت آمدن طالبان، حیات ساکنان پایتخت افغانستان به قدری کافی دشوار شده است. شمار زیادی کارخانه ها بسته و بانک ها هم پولی کافی در اختیار ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خبرنگاری ریترز میگوید روز یکشنبه در بازار کهنه فروشی کابل مردم مال و اشیاء خانه هایشان را به فروش برآورده بودند.
بدر ما اینجا مال آوردیم به خاطر فروش، چون خانه کاروبار نیست، مال ما سودا میکنم به خاطر که نیست کاروبار نیست، به خاطر کاروبار مال ما سودا کردیم سبایش ما چی رو بخورم.
طالبان تا هنوز صادرات و واردات اشیاء خام را برقرار نکردند و از این رو نرخ تقریبا تمام مال و کالا بالا رفته است.
از کجا مردم اجناس خود مفروشد؟ چمن حضوری کابل است دیگه. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود به سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تعاملاتی که در چند روز پیش آمد، همین باعث شد که قدر بیروبار ازدام مردم است.
کمبودی مبلغ و بسته بودن کارخانه ها حیات ساکنان شهرها را طاقت فرسا کرده است. آنها میگویند در دیهات مردم می تواند مدت از ذخیره مواد غذایی و یا حاصل کشتزارهایشان روز گذرانند. در شهر چنین امکان وجود ندارد.
قبلا در دولت کار میکردیم، چون حال دیگه سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه میکاره بار کنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستن، بسیاریش آلمان خود سودا میکنن که خارج برن و بسیاری ازیا که پول ندارن.
روز 13 سپتامبر در ژنو سازمان ملل متحد با هدف جمع کم از 600 میلیون دلار کمک به افغانستان کنفرانس بین المللی دایر نمود. این مؤسسه جهانی خاطر نشان کرده است که 10 میلیارد دلار افغانستان در بانک های خارجی منجمد شدند تا به دست طالبان نرسند. به قول سازمان ملل متحد ادامه چنین حال بیکاری و بیپولی می تواند میلیون ها ساکن افغانستان را به مهاجرت از وطنشون وادار کند.
مثالی چشمهای که ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثالی چشمهای که ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی. شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلام کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچیناس پرویز مولاجانوف است که توسط سکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده این شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و برخیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرست وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک دورست برای همه همسایه ها و اینچین یک خوش دورست با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ترتیبات رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظررس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از هم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی باشی کمی گروس نش من یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونیم باشی کمی گروس نش من فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونیم.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجکستان در اطراف تاجکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستند. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه، پیش از همه در ساحه اصلاحات. وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه عمل پوشد با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه به فکرم نظامی مردم سواری دیگر در تاجکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیخترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید، به استقلالیت تاجکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، اون را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروز رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف. موسیقی